بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون روتوش هستید، برنامه‌ای که دوست داره با صراحت بیشتری در مورد تاریخ صحبت بکنه، چه تاریخ ایران و باستان چه تاریخ اسلام. و به مرور انشاءالله خواهید دید که سرفصل‌های متنوع و متعددی رو در این برنامه تقدیم حضور شما خواهیم کرد. به صورت مستند و مستدل سعی می‌کنیم مطالبی تقدیم حضور شما بکنیم که هم برای افزایش اطلاعات شما در مورد تاریخ مفید باشه، هم برای کنار زدن غبار شبهات در موضوعاتی که شبهه گرفته است مفید باشه، هم در کنار زدن غباری که بر روی برخی از حقایق نشسته است، و هم برای برکنار کردن رتوشی که گاهی اتفاق افتاده است، برای نیک جلوه دادن برخی بدی‌ها و کژی‌ها و زشتی‌هایی که در تاریخ وجود داشته. در برنامه تاریخ بدون رتوش از همون قسمت اول عرض کردیم که ما از مسئله ایران و باستان شروع می‌کنیم و رویکرد ما هم رویکرد نقدگونه است. به تاریخ اسلام هم می‌رسیم ان شاء الله، و تاریخ اسلام هم از زاویه دید خودمون نقد خواهیم کرد، یعنی مسلمان‌ها رو هم نقد خواهیم کرد. ما نمیگیم که نسبت به مسلمان‌ها نقدی وجود نداشته است، به هیچ عنوان همچین ادعایی رو نداریم، اونها رو مطرح خواهیم کرد، خواهید دید انشاءالله. اما از اونجایی که تاریخ ایران گره خورده با تفکرات زرتشتی معرفی می‌شود، ما آمدیم گفتیم برخی آموزه‌های زرتشت رو برای شما باید تبیین بکنیم، شما بفهمید که چه آموزه‌هایی دارن، ناگفته‌هایی که وجود دارد، رتوش‌هایی که صورت گرفته رو برای شما تبیین بکنیم، تشریح بکنیم. از طرف دیگه اینم خدمتتون عرض بکنم، برخی از افراد که الان حالا شاید تحت عنوان آتئیست میخوان فعالیت بکنن، یا آگنوستیک، یا نمیدونم دئیست، اینها ادعای پیروی از ایران باستان رو دارن، تعارض‌هایی که بین تفکرات اینها با آنچه که در تاریخ ایران باستان بوده اصل نشان خواهیم داد، تعارض و به هر حال تضادی که در بین برخی از سخنان و ادعاهای اینها با آموزهای زرتشت وجود داره خدمت شما نشون میدیم. سه سوال اساسی مطرح کردیم در این برنامه. گفتیم برخی ها میان میگن که مسلمان ها، یهودی ها، مسیحی ها، سایر همه پیروان همه ادیان باید بیان وقتی در ایران زندگی میکنن دست بردارن از اعتقادشون خودشون. چرا؟ به خاطر اینکه در ایران یک پیامبر پارسیگوی پیامبر ایرانی پارسیگوی بوده است و اون رو میگن زرتشت بوده. ما اومدیم اینجا سه تا سوال مطرح کردیم. گفتیم اولا اینکه آیا زرتشت ایرانی بوده است؟ آیا زرتشت در منطقه ایران به دنیا آمده بوده است، یا منطقش در فعالیتش در منطقه ایران بوده یا خیر؟ گفتیم خود در اومدیم یه صحبت بکنیم. ما خودمون اومدیم یه سری اسناد رو نشون دادیم، گفتیم بر اساس اوستا اصلا نمیشود ادعا کرد که زرتشت در ایران حداقل فعالیت می‌کرده است. تعریف ایران ویش رو براتون آوردیم، مفصل در مورد این مسئله صحبت کردیم. سوال دوم که مطرح کردیم، گفتیم زرتشت کی زندگی می‌کرده. اگر شما می‌خواید در مورد یک شخصی صحبت بکنید، او رو الگو قرار بدید، خب حداقل نمی‌گیم روز، هفته، ماه، سال مثلا تولدش یا وفاتش، نمی‌گیم دهه، نمی‌گیم صده، هزاره وجود زرتشت رو. شما تشکیکاتون انقدر زیاد هست که در مورد هزاره وجود زرتشت هم شک دارید. و در نهایت سوال سومی که مطرح کردیم، اولی در مورد ایرانی بودن زرتشت بود، دومی در مورد زمان زرتشت بود، و سومین مسئله‌ای که اومدیم مطرح کردیم در مورد زرتشت این بود که آقا زرتشت اصلا پیامبر بوده یا نبوده. شما که میگید پیامبر ایرانی پارسیگوی، که پارسیگوی بودنش رو هم در موردش بحث کردیم همین برنامه، آیا واقعا میتونید اثبات کنید زرتشت پیامبر بوده یا نبوده؟ بین خودتون زرتشتی‌ها محترم و عزیز به نتیجه نرسیدید. هر موبدی اومده است یک مسئله رو مطرح کرد، و عموما هم به همین کتاب اوستا هم تکیه کردن و به بخش گاتاها، ولی یک نفر اومده است بر اساس گاتا گفته اصلا زرتشت پیامبر نبوده، یه نفر اومده است که گفته است بر اساس نص عبارات گاتاها زرتشت پیامبر بوده است. این سه سوال اساسی ما در این برنامه است. دعوت کردیم، درخواست کردیم موبدان عزیز و بزرگوار لطف کنن به ما تشریف بیارن در برنامه و نسبت به سوالاتی که مطرح کردیم اظهار نظر بفرماین، هم ما استفاده بکنیم، هم بینندگان عزیز ما استفاده بکنن. اگر پاسخ نسبت به اینها هست، مطمئن باشید که برنامه تاریخ بدون رتوش منعکس کننده این پاسخهای علمی از جانب موبدان عزیز زرتشتی خواهد بود. اما تا اینجا موبد عزیز و بزرگواری تشریف نیاوردن که نسبت به اینها پاسخگو باشن. ما هم گفتیم خب اشکال نداره، البته تمام این سوالهایی که ما داریم میپرسیم و روشی که داریم اعمال میکنیم در این برنامه در همون راستای شیعه میپرسد هست. گفتیم شیعه دیگر سوال میپرسد، دیگه گذشت اون دوره‌ای که فقط شیعه بخواد پاسخ بده حد صد سوالات و شبهات. به اندازه کافی به سوالات و شبهات پاسخ دادیم، باز هم پاسخ میدهیم، اما این برنامه دیگه حالا ما داریم میپرسیم، حالا دیگران هستن که باید بیان نسبت ابهامات و سوالات اساسی که ما مطرح میکنیم پاسخگو باشن. در کنار این سه سوال نکاتی رو عرض کردیم در مورد بعضی از جاها که رتوش می‌شود کمتر گفته می‌شود، مثلا اعتقاد زرتشت به گاو نخستین، گفتیم معتقدن اهورامزدا اولین مخلوقش یک گاو بود، دریاها و سبزه‌ها و اینا همه برای این گاوه خلق شده، از زرتشت نماز می‌خوند برای این گاو، عبادت می‌کرد این گاو رو، بر اساس اوستا نشون دادیم بهتون عبارات رو، و اصلا گفتیم بر اساس گاتاها فلسفه برانگیخته شدن زرتشت نگهداری و چراندن این گاو بوده، از کالا موفق هم نبود بر اساس گاتاهای اوستا، اون بخشا رو هم به خدمتتون نشون دادیم و صحبت کردیم در موردش. دومین موجودی که ما در موردش صحبت کردیم خره بود که در اوستا آمده بود، و این موجود گفتیم یه موجود، حالا ما میگیم عجیب و غریب هست، این موجود بزرگ بوده که ظاهرا همین عبارت، حالا تعبیر خر که در فارسی استعمال و استفاده می شود برای یک موجود به صورت خاص که تو ذهنتون میاد، یا برای یک ویژگی یا صفتی برای یک شی یا یک شخص، از همین گرفته میشه. مثلا مثال زدیم گفتیم خرمهره، مهره درشت، وقتی که میگن چون درشت تر از بقیه است، یا نسبت های اجتماعی که به برخی ها میدن از بزرگ بودن این گرفته شده، این موجود گرفته شده. این هم ادعای ما بر اساس مطالبی بود که جناب آقای جلیل دوستخواه در انتهای ترجمهشون و برگردانشون از اوستا آورده بودن، که اونجا شروع کردن این عبارت رو توضیح داده بودن. البته جاهای مختلفی اومده، چون آقای جلیل دوستخواه جایگاهش مشخص و واضح و روشن است نزد زرتشتی‌ها، ما اونجا آدرس دادیم و از اونجا شروع کردیم عبارت رو قرائت کردیم برای شما، و گفتیم که این موجود خره، حالا یا فتی رو آخرش هم برداریم، همین واژه‌ای که استفاده میشه که من حالا نمیخوام این تعبیرش رو استفاده بکنم، یکی از ویژگی‌هاش رو که گفتند آقایون این است که در دریا که وقتی که این وجود داره یک بانگ میزنه، حالا تعبیر بانگ رو من استفاده میکنم، میدونید اون موجود اگر همون باشد که در ذهن شماست، اگر همون باشد یه تعبیر دیگه استفاده میشه، و بعد از اینکه این حیوان، این موجود بانگ میزنن، موجوداتی که رویه اهریمنی داشتن اینها سخت میشود، فرزندانشون و اون حال خاص نطفهشون از بین میره، چه میشود، یعنی نسلشون دیگه متوقف میشه در زاد و ولد، و موجودات دیگه ای که اهریمنی نیستن اینها باردار میشوند در دریا. و گفتیم حالا گفته بودن دوتا گوش دارد و این گوشش هر کدومش یک منطقه ای رو در بر میگرفته، شاخ زرینی دارد، از هر شاخش هزار تا شاخ هست و اهریمن رو با اون خلاصه باش درگیر میشه. بعد گفته بودن سه تا پا داره این موجود، شش تا چش داره، نه تا پوزه داره، دو تا البته گوش داشت با اون ویژگی ها، و مسئله دیگه که من نمیخوام تکرار بکنم، فقط تیتروار عرض کردم برای یادآوری. چرا اینا رو خدمتتون عرض کردم؟ کتابیست که من خیلی دوست داشتم این کتاب رو فیزیکیش رو داشته باشم، نه فقط مطالبی که در این کتاب آمده است یا فایل های دیگه. خوشبختانه موفق شدم که تهیه بکنم این کتاب رو، و از این هفته هم شاید به کرات ببینید ما نسبت به این کتاب میخوایم اشاره بکنیم و به شما معرفی بکنیم. دانشنامه مزدای اسنا کتاب مهمی است. زرتشتی های عزیز خوب این کتاب رو میشناسن، و شاید الان من دارم این کتاب رو نشون میدم تو ذهنشون بیاد چه مطالبی است که قرار هست در اینجا بهش استناد بشه و گفته بشه. این کتاب دانشنامه مزدای اسنا که واژه‌نامه توضیحی آیین زرتشت هست، دکتر جهانشیر اوشیدری نوشته. ایشون شخصیت صاحب نام و شناخته شده در بین موبدان زرتشتی است و ملقب به موبد موبدان هست، میشناسن این رو. کتابش چاپ ششمش هست که ما تونستیم تهیه بکنیم، و البته در همین کتاب همون اوائل یک نکته رو اونجا فرمودن و گفتن که برخی دیگر از موبدان هم وقتی در حال نگارش این کتاب بودند نسخه ها رو میدیدند و تایید میکردند. برای مثال ملاحظه بفرمایید در همین مقدمه این کتاب مطلبی که آمد، یعنی این کتاب مورد تایید چند نفر از موبدان هست. در صفحه شماره 7 در بخش دیباچه میگوید که در پایان از آنجا که سپاس و حالا ویژگی هایی که داره میگه و پاس فرهنگ دوستان بایسته است، یعنی لازم است که ما اینا رو تشکر بکنیم ازشون، بر خود واجب میدانن از همکاری و رهنمود های آقایان، موبد اردشیر آذرگوش است، موبد رستم شهزادی و آقای اردشیر جهانیان که پیشنویس ها را خوانده و نظریات اصلاحی خود را اظهار فرموده اند که به جای خود مراعات گردید سپاسگزاری میگردد. یعنی هم این کتاب رو یک موبد موبدان جناب آقای جهانگیر اوشیدری نوشته است، و هم سه نفر از افراد نامدار در بین زرتشتیان، کسی دیگه موبد رستم شهزادی میدونید استاد موبدان حال حاضر ایران هست، این پیشنویس های کتاب رو هم دیدن و اعمال هم شده از جاهایی که به هر حال ایشون نسبت بهش اشاره کردن. پس کتاب مهمی است. و از این به بعد اشاره های فراوانی شاید از ما ببینید که نسبت به این کتاب انجام خواهد شد. برای تکمیل عرض اون جلسه، چون من گفتم بعضی از موضوعاتی که مطرح می‌کنیم در جلسات آینده ممکنه دوره برگردیم یک توضیح در موردش باز هم خدمت شما عرض بکنیم، مراجعه می‌کنیم به صفحه شماره 253 همین کتاب، واژه‌نامه توضیح آیین زرتشت، دانشنامه مزدی اسنا، دکتر جهانگیر اوشیدری. ایشون واژه رو آورده است، ذیل خرا مطرح کرده، گفته خرا یا همون خره یا کره نام جانوری دریایی بزرگ و عظیمی است که میان دریای وعروکشه یا وعروکشه یا هی آخرش میارن یا نمیارن، این دو جور نوشته میشه، وعروکشه یا وعروکشه یا همون فراخ کرد زندگی میکند. خب این موجود رو ببینید توضیحاتش چقدره، در همین چند خط کوتاه و مختصر در موردش توضیح داده، در حالی که ما گفتیم خیلی این قضیه موجود مفصل. خب جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری، ما سوال میپرسیم ازتون کجا اومده این قضیه، چون شما اومدید کتابی که نوشتید واژه‌نامه توضیح آیین زرتشت هستی، در کجا آیین زرتشت اومده؟ یکی از جایی که ایشون اشاره کرده گفته در یسنا هات 42 بند 4 از او اومده یاد شده و به او درود فرستاده شده. خب ما قبلا نشون دادیم که بله در برخی برگردان‌های اوستا این عبارت آمده بود که این خره اونجا در دریای فراخ کرد زندگی میکنه، در موردش توضیح داده شده بود. اما برای این که ببینیم که چطور نگهداری میکنند از همچین عباراتی و اگر تاریخ ایران و باستان رو بخوایم نگاه کنیم و بازنگری بکنیم ببینیم که چجوری این عبارات رو حفظ میکنن، باید مراجعه بکنیم به کتاب اوستای جناب آقای سید رضی که ما تو دکور ازش استفاده کردیم. مالا بردارم اشکال نداره ها؟ آره اشکال نداره. امیدوارم این سیمایی که ما بحث شده قطع نشه انشاءالله. خب مثلا یادم نمیاد میخوام کتاب رو نشون بدم، خواستم به اسکنش هم نمیخوام اکتفا بکنم. جناب آقای هاشم رضی اومده کتاب اوستا نوشته که حالا ما قبلا هم در موردش با شما صحبت کرده بودیم. خب بریم سراغ همین کتاب اوستای جناب آقای هاشم رضی، ترجمه پژوهش آقای هاشم رضی، یعنی برگردان آقای هاشم رضی هست این کتاب اوستا. آدرسی که داده بودن کجا بود؟ گفته بودن در مورد این خره در یسنای 42 یعنی هات 42 بند 4 یا هات 42 بند 4. بریم در برگردان یسنا هات 42، کل هات 42 اینجاست، نگاه کنید چون صفحه بعد رو اگر ملاحظه بفرمایید دیگه میشه هات 52. حالا این یک به هم ریختگی هم داره که توضیح نیاز دارد، ان شاءالله در وقتی که ورود پیدا کنیم به قضیه اوستا به صورت جزئی خواستیم صحبت کنیم عرض خواهیم کرد. همین است هات 42 یسنا هات 42. این موجود عجیب و غریب و عظیم الجثه‌ای که وجود داشت و شاخ داشت و فلان و اینها گفته بود در یسنا هات 42 بهش اشاره شده. شما کل کتاب رو ملاحظه بفرمایید، هات 42 رو ببینید، اصلا اسمی می‌بینید، اصلا یادی می‌بینید از اون خره؟ به هیچ عنوان. چه شده؟ چه اتفاقی افتاده اینجا براش؟ این نکته رو باید در نظر داشته باشید. این بخش آمده از ترجمه همون جایی است که بهش اشاره شده بود. ببینید چجوری تغییر داده شده در این برگردان. ابرهای انبوه واژگون بر دریای وعروکشه، دریای وعروکشه، دیدید دیگه اینجا گفته بود، گفته بود این خره در وعروکشه است یا همون فراخ کرده. ابرهای انبوه واژگون بر دریای وعروکشه رو میستاییم و هیچ حرفی هیچ اشاره‌ای به اون خره نکرده. این چه کاریست با اوستا میکنین؟ یعنی واقعا اگر شما میخواید همان چه که در آیین زرتشت آمده منتقل بشه برگردان آقای هاشم رضی. الان جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری وقتی آدرس داده به اوستا، یه کسی نمیاد، یه جوان زرتشتی بیاد بگه خب برم ببینم چی گفت این جریان خرد چیه توی اوستا. یسنا هات 42 بخش 4 کجاست؟ چرا پیداش نمی کنه؟ این امانت داریه؟ یعنی واقعا حالا چون به یه ترجمه خاص هم اشاره نکرده بودیشون که برید مثلا ترجمه های پور داوود رو ببینید، یا برید ترجمه های جلیل دوستخواه رو ببینید، یا برید ترجمه گاته های مثلا موبد رستم شهزادی رو ببینید. تو در گاته ها این آدرس مراجعه کنید از خره یاد شده و مورد ستایش قرار گرفته. اینجا ابرهای فراوان بود که این هم از روش‌های برگردان برخی از آقایان. خب اینو اشاره کردیم و به هر حال امشب هم رونماییمون بود از همین کتاب دانشنامی مزده اسما که قرار هست در موردش خیلی با شما صحبت بکنیم. جاهای مختلفی قرار هست به کلام جناب دکتر جهانگیر اوشیدری به این کتاب مراجعه کنیم و مطالب ایشون رو ببینیم. با ما همراه باشید، اینها رو خواهید دید. نکته ای رو اومدیم عرض کردیم، گفتیم از اونجایی که گفتیم بازم تکرار میکنیم، ایران باستان گره خورده است، حداقل ادعا میشود که تاریخ ایران باستان گره خورده و ممزوج با عقاید زرتشتی است. چند تا سوال و ابهام اساسی هم مطرح کردیم که عمل کردی در ایران باستان بوده از توسط پادشاهانی که بسیار مورد تکریم زرتشتی ها قرار میگیرد، اما با آموزهای زرتشتی هم خوانی ندارد و این عدم هماهنگیش خیلی فاحشه. این نیست که شما بگید یه اختلاف مثلا بوده است. یکی از اونها این بود، ما اومدیم عرض کردیم خدمت شما که بر اساس کتاب اوستا زرتشتی ها باید مرده را در دخمه بگذارند و تا چند ده سال قبل، و همین چند ده سال قبل، قبل از اینکه دوربین و عکاسی و اینها بیاد، به قول جناب آقای موبت کوروش نیکنام، اومدیم نشون دادیم در کتاب زرتشت و مزدای اسنام آمده بود، تصریح شده بود، گفته شده بود که در این کتاب گفته شده. حالا من دیگه دوره نمیخوام عبارت رو بخونم، اسکرین نشونتون بدم. جلسات قبل گفتیم این رسم خاکسپاری اخیراً اضافه شده است به آینه، به این آینی که به هر حال برای مرده ها گرفته میشه. بر اساس اوستا نباید مرده رو دفن کرد، باید در دخمه گذاشت. مفصل یه جلسه هم راجبش باهاتون صحبت کردیم. سوالی که مطرح کردیم یکیش این بود، گفتیم خب اگر واقعاً زرتشتی‌ها معتقدن این حکم فقهی زرتشتی است که مرده رو باید در دخمه بگذاریم، اوستا اومده است این رو گفته است و دفن یک کار اهریمنی است و تعبیری که به کار برده بودن در برگردان یک پتیارگی است که اهریمن آورده بود، پس چرا یک کسی مثل کوروش قبر داره؟ اینو چطوری میخواید توجیه بکنید؟ چجوری میخواید جواب بدید پادشاه هخامنشیان بر اساس تعالیم زرتشتی دفن نشده؟ مثلا شما تصورشو بکنید یک شخص بسیار برجسته ای در یک دین دیگه، مثلا اسلام رو تصور بکنید، خیلی شخصیت برجسته ای باشد و اینقدر که کوروش در بین زرتشتی برجسته است، بعد این رو مثلا بر خلاف اسلام که کفن و دفن میکنه، مثلا این جسدش رو خیلی رسمی آمده باشن پیروانش مثلا آتش زده باشن، خب این ایجاد سوال میکنه دیگه، ایجاد شبهه میکنه. کسی که نیامد به ما پاسخ بده، اما قبلا یک پاسخهایی رو مطرح کرده بودند، ما به همونها هم پرداختیم، گفتیم برخی از مطالبی که گفته شده در پاسخ نسبت به این سوالات هم ما پاسخی که نسبت به ما باید داده بشه بعد خودمون میگیم بعد دوباره جواب میدیم. یکی این بود، گفتن آقا در ایران باستان رسم دخمه گذاری یکی از رسوم بوده است، همه که دخمه گذاری نمی کردن. ما هم عرض کردیم بله درسته، این حرف کاملا درست و دقیقه، اما آنچه که زرتشتی ها در تعالیمشون دارن دخمه گذاری است. اگر در ایران باستان دفنای متعددی وجود داشته باشد دلالت بر این ندارد که پس می شود کوروش زرتشتی هم به آیین دیگری مثلا دفن شده باشه، اگر ادعا بشه کوروش زرتشتی بود. البته نکته دوم، یک مسئله ای که معروف شده است و مشهور شده است و من میخوام اینجا امشب به مقدار مفصل بهش بپردازم، نکته اساسی و مهمی است، میان برنامه ببینیم بعد کتابشو من بیارم تو اینجا بهتون نشون بدم، در این مورد است. ادعایی که مطرح شده، گفتند فیثاغورس سفری داشته به ایران و در مراسم تدفین کوروش بوده است، بر اساس آن میان تدفین کوروش رو میگن چه بوده، وصیتی ازش نقل میکنن و میگن چون فیثاغورس گفته از کوروش در پاسارگاد بوده یا حتی اقل وصف پاسارگاد رو کرده، پس محلی که الان ادعا میشود محل قبر کوروش است دقیقا همونجاست. یه میان برنامه کوتاه ببینیم برگردیم، من این کتاب بیارم به این کتاب ها اضافه بکنم و در موردش از روی کتاب میخوام بهتون توضیح بدم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
ممنونم از همراهیتون. کتاب البته همینجور رو میز جلو چشمم بود ولی ندیدم. عذرخواهی میکنم. انسان هستیم و ممکن الخطا. ببخشید. ادعایی که مطرح شده بود این بود که فیثاغورس در سفری که به ایران داشته شاهد مراسم دفن کوروش بوده و در سیاحت نامشون این ادعا رو میکنن. آقای فیثاغورس وصف کرده جایی رو که آقای کوروش دفن شد. البته تا اینجای کار ما اصلا کاری نداشتیم که آقای کوروش در پاسارگاد هست یا نیست توی این برنامه. ولی بله روی این قضیه هم هستیم که چطوری شما ادعا میکنید زرتشتی بوده است، دفن شده است و ادله اونجا بودن رو هم خب ما میدونیم که ضعیفه و میدانیم که قابل دفاع نیست از طرف زرتشتی. اولا ببینیم فیثاغورس کی بوده. بریم سراغ همین کتاب. دوباره از همین کتاب میخوام استفاده بکنم. کتاب واژه من از این نشونگرم استفاده کنم. واژه‌نامه توضیحی آیین زرتشت، دانشنامه مزدی اسناد، دکتر جهانشیر اوشیدری. بریم ببینیم ایشون در مورد فیثاغورس گفته اصلا کی زندگی میکرده. حرف ایشون رو میخوام بخونم ها. ملاحظه بفرمایید. فیثاغورس فیلسوف یونانی که در 304 میلادی درگذشته. واضح دیگه برای بینندگان عزیز. فیلسوف یونانی که در 304 میلادی درگذشته است. اینو من نمیگم. اینو جناب دکتر جهانگیر اوشیدری میگه. خب این فیلسوف یونانی سال 304 از دنیا رفته. آقای فیثاغورس 304 میلادی یعنی که یعنی هزار و حدوداً حالا دیگه حدودی این سالها رو میگیم 1700 سال قبل. اگر 2000 سال گذشته باشه از میلاد مسیح 2700 سال قبل میشه. درسته؟ آقای کوروش کی زندگی میکرده؟ 500 سال قبل از میلاد. چطور شخصی که در 1700 بر اساس حرف این زرتشتی دارم من عرض میکنم خدمتتون، من این سال رو قبول ندارم، میدونم این سال در مورد فیثاغورس درست نیست، میدونم، ولی دارم به دانشنامه زرتشتی استناد میکنم. چگونه شخصی که دوره ببینیم در سال 304 میلادی درگذشته است شاهد مراسم دفن کوروشی که در 2500 سال پیش حدوداً از دنیا رفته بوده؟ این سوال حق داریم سوال بپرسیم دیگه ها، اشکال نداره که سوال پرسیدن. یعنی حدود 700 سال، حدود 500 سال تا میلاد حضرت مسیح علیه السلام رو بخوایم بگیریم، 300 سال هم بعدش رو بگیریم 800 سال، حدود 800 سال فاصله فوت کوروش رو باید بگیریم با فیثاغورس بر اساس گفته این دانشنامه زرتشتی. حالا بگیم اصلا این اشتباه شده، این سال 300 میلادی 300 قبل از میلاده و بیایم بگیم که آقای فیثاغورس در 304 قبل از میلاد از دنیا رفته است. حالا میگیم اینجا اشتباه شده. حالا چند تا مو بدم نگاه کردن این فیشا رو اینا رو، ولی حالا اشتباه شده. ایرادی نداره. منم اشتباه کردم امشب، این کتاب جنوب بود ندیدم. بگیم این 304 قبل از میلاد بوده. چه اتفاقی میفته؟ باز از آن زمانی جور در نمیاد با این حرف. چون کوروش میشود 500 سال قبل از میلاد، فیثاغورس میشود 300 سال قبل از میلاد. اگر بگیم آقای فیثاغورس 40 سالگیش هم یا 50 سالگیش هم مثلا اومده باشد ایران مراسم کفن و دفن زرتشت رو، کفن و دفن کوروش رو دیده باشد، باز با این جور در نمیاد. چون باید بگیم فیثاغورس حدود 350 سال عمر کرده. کسی همچین ادعای تو حالا مطرح کرده؟ این نکته اول. نکته دوم اینه که من خیلی البته روش تاکید ندارم، فقط عرض میکنم، فیثاغورس اصلا ایران چیکار میکرده؟ فیثاغورس اومده اصلا ایران چیکار بکنه؟ آیا جایی داریم که فیثاغورس به ایران سفر کرده برای جهانگردی و اینها، یا نه فقط همینجا تو این کتاب ادعا شده؟ البته همینم عرض بکنم در ادامه، اگر ثابت بشود این کتاب سیاحتنامه فیثاغورس برای خود فیثاغورس هست، من میپذیرم که بر اساس این میشه گفت فیثاغورس به ایران آمده، یعنی بر اساس این نگارشی که گفته من آمدم و اینها، حداقل ادعاش رو مطرح کرده. ولی ما با همین کار داریم، کتابی که بر اساسش آمدن گفتن زرتشت در پاسارگاد دفن شده، کوروش در پاسارگاد دفن شده. من امشب میخوام سراغ این کتاب، مطالبی در این کتاب آمده و امشب من میخوام برای شما بخونم که قطعا تعجب خواهید کرد و قطعا روی کرد و دید کسانی که تا الان به این کتاب استناد میکردن برای دفاع از کوروش و زرتشت رو تغییر خواهد داد. اینو عرض بکنم، شاید بعضی چیزها رو مرتب باید تکرار بکنم. ما تو برنامه ما هیچ دشمنی اینجا با شخصی نداریم، ما فقط میگیم آنچه که در تاریخ آمده روتوش شده، روتوش رو باید بذاریم کنار. چند سال ما با روتوش برخی از مسلمان ها کار کردیم، این اشتباه است. این فرد انسان خوبی نبوده، روتوش شده و در تاریخ اسلام گفته شده خوب بوده. خب حالا میخوایم بگیم یک جای از تاریخ ایران هم روتوش شده. بریم سراغ کتاب سیاحتنامه فیثاغورس. کتاب سیاحتنامه فیثاغورس در ایران، کاری از نشر نگاه معاصر که ذیل حالا تاریخ سیاسی آورده، آقای یوسف اعتصامی آمده ترجمه کرده. حالا ویراستارش هم جناب آقای علی اردستانیه که این ویراستار حالا انتقاداتی هم نسبت به حالا متن و برگردان آقای اعتصامی اینها هم در کتاب آمده گفته. سوالی که من میخوام بپرسم اینه که کتاب سیاحتنامه فیثاغورس رو کی نوشته؟ اسم کتاب و ظاهر اسم کتاب این رو به ذهن ما اصطلاحا متبادر میکنه که آقای فیثاغورس خودش نوشته دیگه، در حالی که اینچنین نیست. ببینید در صفحه شماره 18 همین کتاب، صفحه 19 این کتاب، این صفحه 19 برمیگرده به یادداشت ویراستار. منتها چون تصریح کلام ویراستار خیلی زیاده، من اینجا میخوام به کلامشون استناد بکنم. اومده از انتقادهای خودش رو مطرح کرد در این کتاب، بعد این را میگوید. دقت بکنید ببینیم کتاب سیاحتنامه فیثاغورس مال کی بوده، اصلا خود فیثاغورس این کتاب رو نوشته یا نه. ایشون یکی از انتقاداتی که مطرح میکنه این است، میاد میگه البته با توجه به مشکلات نشر کتاب در دوران مرحوم اعتصامی که مترجم این کتاب است، شاید بتوان برخی از این موارد را نادیده گرفت، اما باید توجه داشت که غفلت از آوردن نام مؤلف فرانسوی کتاب و عنوان اصلی آن به طور ناخودآگاه در ذهن خواننده این تصور را پیش می آورد که نویسنده کتاب خود فیثاغورس است. عزیزان زرتشتی، کتاب سیاحتنامه فیثاغورس در ایران رو که فیثاغورس ننوشته. حداقل به یک کتاب میخواید استناد بکنید، بر اساس همین متن اول ویراستار دارم میگم. البته ما ناراحت نمیشیم اگر کسی بیاد بگه که این کتاب خود فیثاغورس است روش تاکید بکنه. چرا؟ چون مطالبی تو این کتاب اومده باش کار داریم. یک زمان ما میایم علمی میگیم این کتاب رو آقای فیثاغورس ننوشته، و یک زمان میایم به این کتاب استناد میکنیم، از باب اینکه به این کتاب خود زرتشتی ها زیاد دارن استناد میکنن در خصوص کوروش. شاید کسی تا حالا نشینده بود که واقعا سیاحتنامه فیثاغورس رو خود فیثاغورس ننوشته، یک مؤلف فرانسوی نوشته. و ویراستار به این اعتراض میکنه، میگه این عنوانی که شما برایش دادید، برخی میان فکر میکنن که خدای فیثاغورس اینو نوشته. ولی دوست عزیز زرتشتی، هموطن عزیز زرتشتی من که میای به این کتاب استناد میکنی که محل قبر کوروش در پاسارگاد بوده، چون فیثاغورس دیده و در این کتاب نوشته، یه بار این کتاب رو بخون. ها درخواست بدی که نیست، صفحات صفحاتشون کم. من خودم نشستم این کتاب رو خوندم توی خیلی کم، خیلی زمان، شاید با اینکه با دقت سعی کردم مطالعه بکنم، مطالعه اولم رو، بار اول کتاب حدود 110 صفحه است، چیزی حدود بخواید نکته برداری هم بکنید، مثل بنده تصویرم بخواید تهیه بکنید، حدود 2 ساعت زمان برد. یه 2 ساعت وقت بذارید براش، 2 ساعت هم وقت نگذاشید اشکال نداره، کتاب رو باز بکنید، همین اول کتاب هم مقدمه ویراستار رو بخونید تا بفهمید که این کتاب رو فیثاغورس ننوشته. این نکته اول. نکته دوم، ما با این کتاب کار داریم، امشب خیلی کار داریم. نکاتی در این کتاب اومده است که برای کسانی که به این کتاب زیاد استناد میکنن، به خصوص آقایان زرتشتی، سخت میکنه کار. بریم سراغ دوباره کتاب، سیاحتنامه فیثاغورس در ایران، بر اساس ترجمه آقای یوسف اعتصامی. توی این کتاب چی اومده؟ من نمیدونم کسی واقعا یه بار این کتاب رو بخونه میاد جرئت میکنه بگه که این کتاب رو فیثاغورس نوشته برای کوروش و اون زمان بوده. مسافرت فیثاغورس در شوش. بعد ببینید حالا این کتاب رو که حالت رمان مانند داره رو چی گفته درش؟ میگه نتوانستم، از زبان فیثاغورس مثلا داره میگه دیگه، نتوانستم منظری کراهت انگیز و حزن افزای اخلاق این شهر بزرگ را مشاهده کنم. به زرتشت گفتم همین بس، برویم. بسیار چیزها دیدم. عزیزان زرتشتی، اینجا داره مکالمه فیثاغورس با زرتشت رو داره میاره ها. بالاخره فیثاغورس 300 میلادی بود، فیثاغورس 300 قبل از میلاد بود، زمان کوروش بود یا زمان زرتشت بود؟ مگر اینکه یه کسی بیاد یه ادعایی رو مطرح بکنه، البته نقلی هم این چنین بود و ما خوندیم که زرتشت زمان کوروش بوده، این دیگه خیلی ادعای عجیب و غریبیه، چون معمولا حداقل زمان فاصله ما با زرتشت رو، این رو فاکتور بگیریم، این 2500 سال رو نگیم، 3000 است، میگن 3000 سال فاصله داره. اصلا اون کسی که اومده این رو نوشته ظاهرا رو با تاریخ ها هم آشنایی نداشته. اما نکاتی اینجا اومده، حالا مثلا شما جالبه، خیلی جالبه، آقای زرتشت ببینید چی میگه در صفحه شماره 38 این کتاب، صفحه شماره 38 سیاحتنامه فیثاغورس، نقل میکنه، میگه هنگام حالا از جایی که رد می‌شدن، منطقه‌ای که رد می‌شدن، چون با هم داشتن قدم می‌زدن، دو مناطقی رو در ایران می‌دیدن، زرتشت هنگام عبور به من نشان داد، یعنی فیثاغورس نشان داد و گفت کتیبه اینها حاکی است که کوروش 100 سال زندگانی کرده. اگر این متن رو دلالت بر این بدونیم که زرتشت داره راجع به کوروش صحبت می‌کنه که 100 سال سن کوروش بوده، یعنی اصلا متنش اومده گفته زرتشت بعد از کوروش اومده، یعنی بعد از کوروش حداقل در حیات بوده، در زندگانی بوده. این دیگه اصلا خیلی مبانی رو داره بالا پایین میکنه. واقعا چطور میخواید به این استناد بکنید برای کوروش به این کتاب؟ به همینجا ختم میشود؟ نه خیر، نکات خاصی در این کتاب آمده. عبارت خاص رو به کار میبرم به خاطر اینکه جاهای دیگه کمتر شنیده میشه، کمتر گفته میشه نکاتی که اینجا آمده. من از این به بعد هر جا که دیگه گفتم اینو تو ذهنتون داشته باشید، هر جا گفتم سیاحتنامه فیثاغورس در ایران، این رو بدونید که بنده منظورم همین کتابی است که به هر حال نسبت دادن به فیثاغورس و اومدن گفتن کوروش در پاسارگاد است، همچین وصیتی رو کرد، یه همچین ویژگیایی رو داشت، مثلا حرفایی که میزد و مراسم تدفینش این گونه برگزار شد، به استناد به این کتاب. اگر من میگم سیاحتنامه فیثاغورس، دارم از باب قاعده الزام برای کسانی صحبت میکنم که این کتاب رو قبول کردن و یا به این کتاب دارن استناد میکنن به عنوان چیزی که خود آقای فیثاغورس اومده نوشته. نکات خیلی جالبی در این کتاب اومده. من امشب اینها رو براتون میخونم، بخشی از اینها رو، و برای شما خیلی عجیب خواهد بود. اولا اینکه زرتشتی ها گاهی ما ببینیم خیلی میان تاکید میکنن، میگن نه خیر، ما دینمون رو اصل قرار نمیدیم، که ما فکرمون، اندیشمون رو اصل قرار میدیم، بعد بر اساس اون آموزهای دینیمون رو میایم استوار میکنیم، حکمت و فلسفه رو اصل قرار میدیم، دین و مذهب رو بر اساس اون میسنجیم. ببینیم تو این کتابی که استناد کردن به چه آمده. صفحه شماره 39 همین کتاب، سیاحتنامه فیثاغورس در ایران، از آقای زرتشت چه نقل کرده؟ میگه زرتشت به فیثاغورس گفت تو حکمت و فلسفه را میپسندی، اما خرد و دانش خلق در دین و مذهب است. دانش مردم در چیه؟ در دین و مذهبه. ولی شما رفتی سراغ حکمت و فلسفه. یعنی آقای زرتشت چی رو اصل میدونسته؟ دین و مذهب رو اصل میدونسته، بر اساس این عبارت هایی که خدمتون گفتم. وقتی ما از این کتاب عبارت میکنیم بر اساس چه مبنایی؟ عبارت جالب دیگه‌ای که در این کتاب آمده اینه که برخی ها میان حالا ایراد میگیرن نسبت به برخی اتفاقاتی که افتاده، مثلا اختلاس صورت گرفته. خب مشخصه که موضع مسلمان ها و احکام فقهی ما در مورد کسی که دزدی بکنن، اختلاس بکنن یا رشوه بده یا رشوه بگیرد چیه؟ این قضیه به کنار، در احکام ما مسئله اینجا مشخص شده که چطوری باید برخورد بکنیم. اما میان میگن که نه، این قضیه رو مسلمان ها آوردن، یا مسلمان ها هستن که همچین کاری میکنن، یا بخوام دقیق تر بگم میگن روحانیون مسلمان هستن که اختلاس میکنن و چه میکنن، یا همچین نسبت هایی رو میدن. یه جمله تو این کتاب اومده، این جمله رو با دقت ببینید. در صفحه شماره 41 این کتاب، کتاب سیاحت نامه فیثاغورس، صفحه شماره 41 میگه اتفاقاتی افتاد، مفصل است، اتفاقاتی افتاد که منجر شد نسبت به این مسئله سوال پیش آمد. گفتم مردمان پیشوایان خود را دوست دارن. اینجا چرا بد دارن برخورد میکنن با پیشوایانشون؟ پیشوایان باستانی رو داره میگه، پیشوایان دینی و روحانیون باستانی رو داره میگه. این حادثه چگونه پیش آمد؟ گفت، کسی که در ایران و باستان داره ازش نقل میکنه و اونجا شاهد و ناظر بوده است، مغان جز غصب و اختلاس چیزی نداشتند. در کتاب سیاحتنامه فیثاغورس در ایران میگه مغان جز اختلاس چیز دیگری نداشتند. آقایونی که میاد به این دست کتاب ها استناد میکنید، میگه مغان همه اهل اختلاس بودن. مغان به چه معناست؟ یه معنای عمومی دارد که به معنای روحانیون دینی است، ولی یه معنای خاص داره. البته از واژه زمانی، خب اونجا زرتشت اونجا بوده است، یه ذره کار سخت میشه برای نشان دادن اینکه مغان برا پیرو چه دین و چه آینی بودن. حتی ما بگیم اینها مغ ها روحانیون ایران باستان بودن، زرتشتی هم نشد بودن، ولی جزئی از بخشی از روحانیون ایران باستان بودن. اینو دارم میگم برای کسایی که باستانگرا هستن و میگن هر آنچه که در باستان بود خوب بود، برگردیم به دوره باستان. معنای مغ رو آمده است در همین کتاب مطرح کرده جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری. معنای مغ رو به همون معنایی که به ذهن ماها هم متبادر میشه آورده. اگر ملاحظه بفرمایید اینجا رو صفحه شماره 436 همین کتاب واژه‌نامه توضیح آیین زرتشت، دانشنامه مزدی اسلام. مغ گفته چی؟ نزد نویسندگان قدیم از کلمه مغ پیشوای دینی زرتشتی اراده شده است. خب بعد مفصل توضیحاتی رو در این خصوص داده. مغ معنای اصلیش رو میشه گفتش که پیشوای دینی زرتشتی است. حالا اینجا ممکنه بگیم که نه، اصلا این تعالیم زرتشت رو اینها هم قبول نداشتن. ولی میگه کارشون چی بوده این روحانیون در ایران و باستان؟ اختلاس بوده، اختلاس میکردن. کار به کجا رسید این روحانیون ایران و باستان که اختلاس میکردن؟ کار به کجا رسید؟ در دوره هخامنشیان. تو پاورقی اینجا اشاره کرده، عبارت رو بهتون میگم، خواستید برید جستجو بزنید در موردش بیشتر بدانید و مطالعه بکنید، چون اتفاق جالبیه. در صفحه شماره 47 پاورقی که خورده، ذیل همون اتفاقی که گفته بود موقع کارشون فقط اختلاس بوده تو ایران و باستان و اینها، سیاحتنامه فیثاغورس در ایران، میگه یه روزی بود در زمان هخامنشیان، این روز بوده، یه جشنی بود، اسم جشن چی بود؟ به اسم جشن مغ‌کشان. ایرانی‌ها یه جشنی داشتن، جشن مغ‌کشان. چه دوره‌ای؟ دوره هخامنشیان. عزیزان زرتشتی، عزیزان باستانگرا که میگید باستان رو اصلا دوست داشته باشه، خوبی‌هاش رو که خیلی عالیه، که مسلمه، ما حرفی تو این قضیهش نداریم، مقید هم نسلیم نسبت به این دوست داشتن و حب. اما اون کسی که تعصب داشته باشه بگه هر اون چه که در ایران و باستان بود گل و بلبل بود، هر اون چه که الان اتفاق میفته، بعده موقع‌ها رو گفته بود که کارشون اختلاس بوده در ایران و باستان. دیگه چه مطالب جالبی تو این کتاب اومده؟ من واقعا فکر می‌کنم اونهایی که اومدن این کتاب استناد کردن، استدلال کردن، اصلا یه بارم این کتاب رو اصلا ورق نزدن یا اصلا تو دستشون نگرفتن که بخوان ببینن به چه شکله. آیا آقای زرتشت که اون زمان بود آمد گفت با این قاضیایی که رشوه میگیرن اختلاسی که صورت گرفته از حالا بدی که اتفاق افتاده لزوما برخورد بشه یا نه؟ باز هم سراغ دیدم. سیاحتنامه فیثاغورس در ایران دوباره عبارت دیگه ای رو من گفتم توی یه جلسه قشنگ دیگه پنبه این بحث در مورد کتاب رو بزنم. صفحه شماره 52 میگه یکی از قضات مترشی که رشوه خوار بوده، رشوه گرفته بود این قاضی، به کیفر کردار خیش محکوم گشت. ثابت شد که آقا این رشوه گرفته است و آوردن اونجا عقوبتش کنن. مجرم را قبلا به چوب شوم ننگین بسته بودن. زرتشت گفت شهریارا، زرتشت به اون حاکم اون زمان که حالا داریوش بوده است یا کسی دیگه بوده است، این داریوش اخامنش بوده یا نبوده از لحاظ زمان جور در میاد یا نمیاد، بالاخره اون مسئول اون زمان، شهریارا در خدمت ها که تا روز سقوط از این تیر بخت به وجود آمده بنگرید. نگاه کنید قبلا کار خوبم انجام داده بوده. به اشاره شاه مجازات به تأخیر افتاد. زرتشت گفت آقا چرا میخواد الان مجازات کنی؟ الان اشتباه کرده، قبلا آدم خوبی بوده، مجازات رو شاه به تأخیر انداخت. گفت رشوه گرفته، قبلا کارهای خوبی کرده بوده و متهم به عفو و بخشایش نایل شد. مقدار وظایف انجام شده وی از مقدار قصور در ادای تکالیف بیشتر دیده بودن. گفتن آقا این قاضی رو آوردن قبلا کارهای خوبی انجام داده، حالا الان رشوه هم گرفته، میخوای مجازاتش کنی؟ آقای زرتوش بر اساس این کتاب چی گفت؟ گفت نه، دست نگه دارید. و دست نگه داشتن، گفتن اینشون کارهای خوبی که انجام داده بیشتر بوده به نسبت از این کارهای بعد. خب یعنی اگر اونجا هم اختلاسی بوده است و این دزدی ها هم بوده است و اینها، اینجوری برخورد رحمانی هم میشده، گفت قبلا هر آدم خوبی بوده، الان دزدی هم کرده، الان رشوه گرفته، الان اختلاس کرده، عفو بشود، با دیدگاه عفو نسبت بهش نشون نگاه بشود. در حالی که میدونید بر اساس، حالا من الان بحثم مبنا مقایسه نیست، بر اساس تعالیم اسلام آنجایی که بیت المال مطرح می شود و آنجایی که حق الناس مطرح می شود، اصلا قاضی نمی تواند حق الناس رو ببخشد. آنجایی که بیت المال از بین برده شده یا خورده شده، بیت المال برای عموم مردمه، پول خود قاضی نیست که بخواد در موردش یه قضاوت ساده‌ای بکنه، خیلی راحت بگه که حالا من میبخشم، مهم نیست. اینگونه نیست. بله برخی از جرایم هست دست قاضی بازه، ولی توی اسلام همچین چیزی نیست. بریم صفحه بعد، صفحه شماره 53 از کتاب سیاحتنامه فیثاغورس در ایران. ببینید میگه هدایا می آوردن برای آقای داریوش. چی آورده بودن براش که اصلا زرتشت هم ناراحت شد از این هدایا. عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز. مشاهده شد شهر بابل اومده بودن هدیه آورده بودن، هدایای مختلفی آورده بودن، مادی بود برای آقای کوروش. از شهر بابل چی آورده بودن؟ 365 دختر جوان آورده بودن برای آقای کوروش به تعداد روزهای سال. بر سبیل هدایت و ارمغان داریوش، برای آقای داریوش، برای آقای داریوش بر سبیل هدایت و ارمغان فرستاده بودند. دخترانی از جامعه کتان که بتن کرده بودند سپیدتر، خراج جزیره قبرس متعاقب این جمع می آید. یعنی وقتی که این 365 تا خانم رو فرستادن برای آقای داریوش، پشت سرش چی فرستادن؟ از قبرس 50 تا دختر دیگر فرستادن. کار این 52 دختر چه بوده؟ نگاه کنید اگر شما به این کتاب میخواید استناد بکنید برای ایران و باستان، این برخورد هم میشده. اینا هم ببینید، اینا هم روتوش نکنید، میخواید قبول بکنید اینا هم بعد ببینید. میگه کارشون چی بود که هنگام سوار شدن همسر شاه ایران به گردونه یا فرود آمدن از آن میبایست، میخواسته سوار بشود یا پیاده بشود همسر شاه، پله صعود و نزول اون باشن. 50 تا خانم آوردید برای همسر شاه که اینها پله بشن، همسر شاه پا بذاره روی کمر، اینها بره بالا سوار بشه. این عزت زن بود؟ الگو میخواید بگیرید؟ بعد تصریح میکنه اینجا دیگه، میگه وقتی که میخواست سوار بشه همسر شاه، پشتشون رو خم میکردن که این پا روی اونها گذاشته بشه سوار شن. 50 تا خانم برای این، 365 تا دختر دیگه هم برای آقای داریوش هدیه آورده بودن. که اصلا زرتشت ناراحت شد اینجا ها بر اساس این گزارش. حالا این عزیزان من واقعا نمیدونم، بعضی از اینها میگیم تاریخ بدون روتوش، حالا اول همون مبنا تاریخی براشون مشخص بشه. آقا زرتشت در زمان داریوش زندگی میکرده مگر؟ اینو من میدونم اشتباس، دارم برای این کتابی که بهش استناد میشود در پاسخ دادن به سوالات ما دارم اینا رو مطرح میکنم، از این کتاب مطلب میارم. بالاخره زرتوش بود کنار داریوش، فیثاغورس بود، همزمان مگه بودن اینها؟ یا اینکه در زمان کوروش چطوری بود که هم زرتوش اونجا بود در اون زمان وجود داشت و هم کوروش حضور داشت و هم فیثاغورس حضور داشت؟ اینا قابل جمع نیست با هم، میدونم من اشکال و اشتباه فاحشی که در اینجا هست رو میدونم، ولی خب دیگه این کتاب رو خواستیم تورق بکنیم ببینیم که چگونه است و از باب قاضی الزام به کسانی که نسبت به این اشاره کردن ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، چون پذیرفتن این کتاب رو دیگه برای فیثاغورس هست. یه اتفاق عجیب افتاده اینجا، من این مطلب رو دیدم خیلی چیزا برام روشن شد. به آقای زرتوش یه سری معجزات نسبت داده میشه، شما دیدید حالا تو بخشش تو فضای مجازیه برخی از این معجزات، برخیش رو جناب آقای دکتر موبد اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران اومده تو کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان مطرح کرده که ما در مورد معجزات زرتشت صحبت کردیم با شما. بعضی از اینها رو موبد کوروش نیکنام اومده در سایتش رد کرده، ولی برخی از اینها خیلی متداول هست و مستمر اینها رو خلاصه میان نشان میدن به عنوان برخی ها به عنوان این معجزه‌ای که از معجزه‌های زرتشت بوده. من مطلبی تو این کتاب دیدم خیلی برام عجیب بود، واقعا برام عجیب بود و خیلی من رو به فکر فرو برد. حالا من اگر براتون بیارم نمونه معجزاتی که حالا بعضیشون رد کردن و برخی ها اشاره کردن در آثار خودشون نسبت به اونها، آقای موبد کوروش نیکنام میاد مطرح میکنه، میگه که این معجزه هایی که گفته شده این معجزه ها درست نیست، رد میکنه. چه معجزه هایی رو میگه؟ همون معجزه هایی که رئیس انجمن موبدان آورده تو کتابش رو میاد رد میکنه جناب آقای موبد کوروش نیکنام صاحب این کتاب. هر دو هم موبد زنده حی و حاضر الان هستن. آمده است جناب آقای موبد کوروش نیکنام در سایتشون مطلبی رو آورده، اگر حالا تصویر مانیتور بنده هم داشته باشید، بله مطلبی رو آورده، قبلا می پرداختیم، نمیخوام الان خیلی بس دادم، فقط میخوام یه نکته اشاره بکنم که مرتبط هست با چیزی که در این کتاب سیاحتنامه آمده. پرسیدن گفتن آیا زرتوش معجزه داشته؟ گفته آری زرتوش معجزه ای نداشته است. آقای موبد کوروش نیکنام میگه زرتوش معجزه ای نداشته. تو همینجا اتاق فرمان اجازه بدید من یه تصویر دیگر رو بیارم تا همینجا کفایت میکنه. خب آقای موبد کوروش نیکنام گفته بود هیچ معجزه ای نداشته زرتوش، درسته؟ این اسکن رو نگاه ملاحظه بفرمایید، همین از کتاب پاسخ به پرسش های دینی زرتشتیان موبد اردشیر خورشیدیان، سوال پرسیدن از ایشون، هر دو هم همزمان در دوره ما دارن زندگی میکنن. ببخشید که این سوال رو میکنم، آیا پیامبر شما معجزاتی هم داشته است؟ پاسخ موبد اردشیر خورشیدیان چیه؟ بزرگترین معجزه اش رو زرتشت کتاب گاتاست، پس معجزه داشته. به دقت بخونید، یه سری اتفاقات دیگه هم افتاده، معجزات بسیاری رو اومدن به زرتشت سلطان. مثلا باور داریم که زرتوش به دنیا اومد به جای که گریه بکنه خندید، این معجزه بود. یا کارهایی میکرد، چوبی رو هر حال آتشی رو روشن میکرد با چه ویژگی، آتشی در دست داشت که بدون چوب میسوختین آتش، که داستان داره این دست در آتش گذاشتن یا آتش در دست گرفتن، امشب متوجه خواهید شد. برخی از اینها رو اومدن گفتن، میگه که یک سروی رو کاشت در کاشمر آقای زرتوش، اساسش که گذاشت شد یه سروی، چه چقدر بزرگ بود و چه بود. لازم شد به همینم هم میپردازم که خودتون قضاوت بکنید همچین چیزی قابلیت پذیرش داره یا نه. یکی از معجزاتی که نسبت اینجا رو خوب دقت بکنید خواهش میکنم، من چون برام این مسئله یه جنبه جدیدی پیدا کرد وقتی این عبارت رو دیدم، یکی از معجزاتی که نسبت دادند، جستجو بزنید خواهید دید، این است که گفتن یک اسبی رو، حالا اسب گشتاس بود یا کسی دیگری بود، آقای زرتشت با اعجاز خودش این اسب رو تیمار کرد، سالمش کرد. آقای موبد کوروش نیکنام آمده است در سایت خودشون، ببینیم تصویر سایتشو، آقای موبد کوروش نیکنام پژوهنده فرهنگ ایران باستان، امیدوارم حداقل اینو یادشون نره چون بعضی از مطالبشون از کتابشون ما نقل کردیم، خودشون در گفتگوهاشون ظاهرا غالب اون چیزی که در کتابشون گفتن نیست. حالا تماس بگیرن با برنامه اگر دوست داشتن توضیح بدن. درمان کردن پای اسب گشتاس نیست چنانچه رخ داده باشد، با تجربه و دانایی بوده و رویداد شگفت آوری نیست. این سائل یعنی سوال کننده اومده پرسیده گفته که یه سری نسبت دادن یه سری معجزه ها، یکیش گفته چی؟ دربان کردن پای اسب گشتاسب. این اتفاق بر اساس کتاب سیاحتنامه فیثاغورس این گونه بود. اسب بیمار میشه، البته اینجا میگه اسب داریوش. اسب بیمار میشه، حالا یه طوری که پاها و دستاشو جمع میکنه در داخل شکم خودش، و همه اومدن گفتن دیگه این اسب دیگه از دنیا میرود، حالا تلف میشود یا چه میشود، دیگه این اسب سالم بشو نیست. آقای زرتشت بر اساس این کتاب، آقای زرتشت آمدند گفتند من اگر این اسب رو تیمار بکنم، حالا با اون حالت معجزه یا کرامت خودشون، حقانیت من رو میپذیرید یا نه؟ یه کار دیگر هم گفتن که دست بر آتش بگذارن، چون در ایران و باستان هم همچین رسومی بوده است ظاهرن برخی جاها، که میگفتن تو اگر راست میگی آتش روشن میکنیم، تو بعد از این آتش به جان سالم به در ببری یا نسوزی توسط این آتش، اگر این اتفاق افتاد راست میگی. در ایران و باستان حالا این بوده، نمیخوام وارد اون مسئله بشم. بعد از اینکه این اسب بیمار روی زمین افتاد، آقای زرتشت آمد یه چیزی رو کنار این حالا گوش اسب گفت، در گوش شخص دیگه هم ظاهرا حرف دیگه ای رو زد، کنار آمد، این اسب به پا خواست و سالم شد بعد از یه مدت. بر اساس این کتاب آقای فیثاغورس که اونجا بود دست آقای زرتشت رو گرفت، گفت بیا کنار جلو جمعیت، نه من کارت دارم. ببینید چه گفت آقای فیثاغورس با آقای زرتشت بر اساس این کتاب. صفحه شماره 60. همین که فرصت یافتم زرتشت را دورتر بردم. به زرتشت گفتم از این جمع بیا بریم کنار، وقتی این کرامات رو داشت به هر حال نشون میداد. همین که فرصت یافتم زرتشت را دورتر بردم و گفتم البته ملاطفت تو تجویز میکند من از این قوم ساده لوح چشمانشان را به این افسانه و افسون خیره کردی برکنار بوده و در شمار آنها نباشم. آقای فیثاغورس زرتشت کشیده کنار، میگه بذار در گوشی بهت بگم، جلو جمع نه، من جز این مردمی که تاری اینها رو با این افسانه‌ها افسون میکنی، اینها رو جادو میکنی، من جز اینا بذار نباشم، ولی نکاتی رو بهت میگم. محافل معرفت آموز طب راز نهانی معجزه تو را به من نموده است. این که تو گفتی من معجزه کردم این اسب خوب شد، یا معجزه کردم دستم نسوخت توی آتش گذاشتم، رازش رو من از اونجا آموختم که چیه. به اون شخص، حالا عبار بوده اسمش، دوای به دستیاری به کمک عبار دوای خواباور به اسب داریوش خوراندی و هر دو دست را که قبلاً به داروی گیاهان معالجت شده بود در روی جوشان نهادی. اسبی که اومدی گفتی من زنده کردم، اسب زنده نکردی، داروی خواباور به اسب دادی، اسب بیهس شد، بیحال شد، افتاد. ادعا کردی چون میدونستی اثر دارو، داروی خواباور کوتاه مدته، من هستم که این اسب رو سالم میکنم، در حالی که قبلش تو به همراه اون، حالا ظاهرا اسم شخص هست اینجا، دوا آمدی دادی به این اسب. اونجا هم که آمدی دستت رو گفتی روی آتش میگذارم و دستم نمیسوزه، قضیه این بود که هر دو دست را که قبلا به داروی گیاهان معالجت شده بود در روی جوشان نهادی. قبلا یه دارو به دستات زده بودی، مثلا الان هم هست توی شعبد بازی ها گاهی یک موادی رو استفاده میکنن رو بدن که در مواجهه با آتش بدن آنن نمیسوزه، حالا احتمالاً دیده باشی تصاویر این چنینی. پس دوتا کارت کلک بود، معجزه نبود. از زود باوری مردم و دربار و بردباری مغان متعجب نیستم. مردم که زود باورن تعجب نیست که اینا بیان این همچی چیزهایی رو برای عنوان معجزه برای تو قبول کنن. شگفتم آید از این که قانون گذار به ارتکاب چنین کارها تن در دهد و مصلح ایران و مشرق زمین، یعنی داریوش، با اسرای در پای سریر شاه، با اسرای در پای سریر شاه چکار کنن؟ سجده کنن. آقای زرتشت که ادعا داری گفتار نیکر داره، نیک پندار نیک، آقای فیثاغورس بر اساس این کتاب داره میگه تو این که ادعا داشتی در خصوص حکمت و دانش و اینها، این رفتار با آن گفتار سازش ندارد. آقای فیثاغورس به زرتوش میگه این که ادعا کردی معجزه کردن، من که میدونم چیکار کردی، حداقل این ادعا رو مطرح نکن. یک جمله رو زرتوش بعد از این مسئله گفته، خیلی جمله، حالا بر اساس این کتاب، من هر چی که دارم میگم این جلسه مقیده که بر اساس این کتاب، بر اساس این کتاب اعتقادم راجع به این کتاب گفتم، از قاعده الزام دارم استفاده میکنم، کسایی که این کتاب رو قبول داشتن و بهش استناد میکنن و اینها. صفحه شماره 61 سیاحتنامه فیثاغورس در ایران، آقای زرتشت چه میگه؟ ملت همه چیز را باور میکند مگر حقیقت را. ملت همه چیز را باور میکند مگر حقیقت را. یعنی به ملت بعد چی بگی؟ دروغ بگی. آه؟ به این کتاب میخواید استناد بکنید در دفاع از زرتشت و داریوش؟ صفحه بعد، آقای زرتشت خیلی ما باید راست بگیم، درست کردار باشیم، خیلی باید راست بگیم، راستگو باشیم، هیچ وقت دروغ نگیم. صفحه شماره 62 کتاب سیاحتنامه فیثاغورس در ایران، زرتشت چه گفت؟ فضیلت و راستی نیز باید اغماز کند، اگر بسیار سرکش و تندخوی باشد مقصود حاصل نمی شود. فیثاغورس به زرتشت در مقابل این حرف که فضیلت و راستی هم باید در، حالا چشم پوشانی بشه که خیلی هم نباید صداقت به کار برده بشه، فیثاغورس چی گفت؟ اگر مردم سخن ما را می شنیدند و از سبب اصلی شیهه کردن، یعنی اون اسبه که زنده شد، از سبب اصلی شیهه کردن و بیماری اسب داریوش آگاه می شدند، چه می گفتند؟ آقای زرتشت اگر می فهمیدن که تو این داستان سرشون رو شیر مالیدی شما، این دیگه جمله آقای فیثاغورسی در کتابی که شما اومدید گفتید دیگه، من که ابتدا نیومدم این کتاب رو بیارم. آقای فیثاغورس ناراحت میشه، عصبانی میشه. یه پاراگراف میخوام از این کتاب براتون بخونم، این پاراگراف رو ببینید و معرفی کنید در همین کتاب سیاحتنامه فیثاغورس در ایران که زرتشتی ها بهش استناد میکنن، برای محل قبر کوروش در پاسارگاد. نگاه کنید ببینید چه آمده. همین کتاب صفحه شماره 63 یک دیالوگ و مکالمه است به نظر من خیلی عجیب بین فیثاغورس و آقای زرتشت. فیثاغورس گفت از این تفکرات زرتشت من جنگ و ریزش خون را پیش بینی می کنم. زرتشت پاسخ داد آیینی که بنیادش با اجساد استوار نشود چگونه پایدار تواند بود؟ فیثاغورس پاسخ داد نیت تو مرا می شوراند و بر خود می لرزم. زرتشت همانا تو حکیمی بیش نیستی، نیکوی احوال مردم و سعادت آنان را حکما تعهد نتوانند کرد، افتخار این کار خاص اشخاص سیاست پیشه است. فیثاغورس گفت من هرگز دارای این استعداد نخواهم بود. آقای زرتشت میگه این فکری که من دارم میارم باید روی اجساد بنا بشود، وگرنه پایدار نمیمونه، خون و خون ریزی هم اگر اتفاق بیفته. یه سوال آقای فیثاغورس اینجا میاد باز از زرتشت میپرسه، میگه آقای زرتشت دارویی که به اسب دادی، خودت که دارو رو به اسب ندادی، چون زاران حالا نباید به اسب نزدیک میشد که بعدن شک بکنن، دادی به یه شخص دیگه که این دارو رو داد در اسب، اگر اون شخص تو رو لو داد چی؟ اگر اون شخص آمد گفت این زرتشت بوده که آمده به من گفته این داروی خواب‌آور رو به اسب بده تا بیاد این اسب زنده بشه، آقای زرتشت یه پاسخ خیلی جالب و عجیبی رو داده بر اساس این کتاب به آقای فیثاغورس. میگه اون کسی که من آمدم و راز خودم رو به اون دادم، که راز من این بود که این اسب داره با داروی خواب‌آور این اتفاق براش میفته، خونش هم در دست ماست، مردم حرفش رو باور نمی کنن. در مورد این بخش حالا لازم شد همین تکه من بعدا دوباره توضیح خواهم داد، چون اشاره هم شده جای دیگه نسبت به این نوشته. اتاق فرمان بریم میان برنامه یا یه بخش دیگه رو من دارم از این کتاب که این بخش بخش اصلیه. یه میان برنامه کوتاه اگه ببینیم. موبدان عزیز زرتوش هم اگر زنگ زدن که میدونید بدون نوبت امشب هم وصل خواهند شد به برنامه، تشریف بیارن اگر مسئله داشتن بفرماین. میان برنامه ببینیم، من میخوام برسم تازه به جای اصلی این کتاب، یعنی تازه میخوام برسم به اونجا که در این کتاب ادعا شده است که کوروش قبرش در پاسارگاد است. میان برنامه رو ببینیم، برگردیم و باز خدمتتون هستیم.
اللهم صل على محمد المصطفى
همراهیتون بینندگان عزیز. گفته شده بود اصل قضیه الان تازه اینجاست، یعنی اون اصل مطلبی که امشب می‌خواستم در پاسخ نسبت به این مسئله عرض بکنم تازه بهش رسیدیم. ادعا شده در جای مختلف، یه جستجو بزنید قبر کوروش پاسارگاد فیثاغورس، می‌بینید که سایت‌های مختلف کلیپ سازی باهاش کردن، صحبت‌های مختلفی رو منتشر کردن، سایت‌هاشون اومدن در موردش چقدر آب و تاب دادن. بله، در سیاحت‌نامه فیثاغورس در ایران آمده است که قبر کوروش در پاسارگاد است. میریم سراغ خود کتاب، مستقیم بریم سراغ خود کتاب، ببینیم خود کتاب اصلا این حرف رو میزنه یا نمیزنه. فصل هفتم کتاب سیاحت‌نامه فیثاغورس در ایران، فصل هفتم بر اساس ترجمه یوسف اعتصامی، آمده است آخرین سوگواری بر کوروش، مراسم کفن و دفن کوروش بر اساس حالا آنچه که در این کتاب آمده است رو آمده توضیح بده که به چه شکل بوده و به چه صورتی بوده. صفحه شماره 92 اون بخشی که خیلی بهش استناد میکنن اینجای کتاب. دیوارهایش، اونجایی که خواستن کوروش رو دفن کنن، دیوارهایش از سنگهای قطور یک تخته است. این یک تکه دیوارهاش از سنگهای یک تکه، از سنگهای درشتیه که سقفی سنگین از آجر بر آن نهاده شده. حالا این ترجمه رو دیگه خودتون نگاه کنید ببینید واقعا این پاسارگاد هست یا نیست. دیوار یک تکه، سنگ یک تکه، بله دیوارهای پاسارگاد شبیه به این همین سنگهای یک تکه است. سقفی سنگین از آجر بر آن نهاده شده بود. حالا این آجر رو چه ترجمه کرده به متن اصلی، چون من نمیدونم زبان فرانسویش چی بوده که. و مدخل قبر در سقف است. اولا اینکه خب شما باید بیاید پاسارگاد رو که دارید میارید نشون بدید این مدخل قبر تو سقف بودن پاسارگاد کجاست، کو اون مدخل قبره. نکته بعدی، همانجا مجرای سرپوشیده وجود دارد متناسب با مرور تابوت است. یعنی یه مجرا، یه راه ورودی برای سقف پاسارگاد نیاز وجود داشته باشه، تابوت رو بتونن اونجا وارد کنن و بگذارن. شمایی که میرید پاسارگاد رو میبینید و بنده هم که رفتم دیدم و باز هم خواهم رفت و خواهم دید و علاقه هم دارم برم این آثار تاریخ رو ببینم و کیف و حظ میکنم از هنرش، هنر آثار تاریخی جدایی از حالا اتفاقاتی که بوده در اون زمان افتاده، شما در سقف پاسارگاد یه جایی رو دیدید که تابوت بشه ببری بذارید اونجا، از آجر بوده یا نه؟ این قضاوت با خودتون حالا ادامه داره ها، همین یک مسئله نیست. نگاه کنید بعد میگه پس از بسته شدن در قبر مدتی دیده در آن دوختن و دل برداشتن نمیتوانستن. کسایی که اونجا بودن هی نگاه میکردن، در قبر رو بستن. آیا با خسارگات میخورد یا نه؟ من میگم یه صفحه برگردیم مثلا عقب، این صفحه شماره 92 کتابه، مسئله کاملا حل میشه که این داره پاسارگاد رو میگه یا نه. صفحه شماره 91 کتاب سیاحت نامه فیثاغورس در ایران، ببینیم این متنی که آورده آیا دلالت بر این دارد کوروش در پاسارگاد دفن شده است یا نه. متن کتاب صفحه شماره 91، پاسارگاد که اون پاسارگاد است، پاسارگاد در سمت شرقی ماد واقع شده و از دریای خزر چندان دور نیست. واقعا پاسارگاد کنار دریای خزره؟ خیلی جالبه این که دیگه قضیه رو مشخص کرد کامل. میگه پاسارگاد، اون پاسارگادی که ایشون داره میگه کجاست؟ نزدیک دریای خزر. دریای خزر نزدیک شیرازه. شما برو بیه شیرازی بگو که خوب شهری دارید مثلا نزدیک دریای خزره، ببین چه برخوردی باهاتون میکنه. یه پاورقی جالب داره، پاورقی شماره 2، همین حالا آقایی که مترجم است یا ویراستار آمده است جاهای مختلف اینجا پاورقی زده. پاورقی شماره 2 یه جمله آورده کار رو تمام کرد. صفحه شماره 93، شهر مورد نظر فیثاغورس نمیتواند پاسارگاد بوده باشد، زیرا این شهر در 18 فرسخی شمال شرقی شیراز قرار دارد که امروز ویرانه از آن باقی مانده است. این شهر پایتخت کوروش هخامنشی بوده و نام امروز آن مشهد فلان است. این شهر، این بخشش صریح عبارت میگه این شهر نمیتواند پاسارگاد بوده باشد. آقای ویراستار آمده اینو پاورقی زده. کلام صریح این کتاب هم این است که جایی که کوروش دفن شد نزدیک کجا بود؟ دریای خزر. یه مثالی گفت خله و خبر دو دختر مقاویه بودن که بالا مناره گرگ خوردشون. گفت خله و خبر نبود، طلحه و زبیر بود. مقاویه نبود، معاویه بود. دختر نبودن، پسر بودن. بالا مناره نبود، ته چاه بود، اونم حضرت یوسف بود. اینا نبودن، بعد تازه گرگ نخورده بودشون، دروغ میگفتن. میگه در کتاب سیاحتنامه فیثاغورس در ایران آمده است که زرتشت در پاسارگاد اونجا دفن شده است. میگه آجون که کتاب سیاحتنامه فیثاغورس که مال خود فیثاغورس نیست، بر اساس گفته که در همین کتاب ویراستار هم آورده. نکته بعدی، این فیثاغورس داره با زرتشت صحبت میکنه، اصلا معلوم نیست اون زرتشت کی بوده، اصلا این زرتشتی که معروف هست که اجازه داشته اینها یا نه شخص دیگری بوده. فیثاغورس اصلا اون فیثاغورس بوده نبوده، چطوری زرتشت و فیثاغورس و کوروش و داریوش اینا همه با هم یه جا جمع شدن توی یه زمان؟ بعد تازه زرتشت بعد از کوروش رو داره میبینه که میگه 100 سال عمر کرده بوده. بعد تازه میریم سراغ همین کتاب، میریم تو همین کتابم هم نمیگه تو پاسارگاد بوده، میگه یه منطقه دیگه‌ای بوده که نزدیک خزر بوده. این بود استدلال و استناد علمی. میخوام بریم سراغ تماسا. امشب میگذار زیاد صحبت کردم، از حد تماسا رد شدیم. توضیح آخر بنده این که تاریخ ایران و باستان نقاط پرشکوهی داره، هیچ کس نمیتونه منکر اون بشه. فرهنگ ایران و باستان در مقایسه با فرهنگ خیلی جاهای دیگه نه یک سر و گردن، بلکه به اندازه چند انسان بالاتر و والاتر و بزرگتره. ولی ما میخوایم بگیم به تاریخ خودمون هم با تعصب نگاه نمی‌کنیم. اگر جایی رو توش شده صحیحش رو به مردم میگیم، به نقاط قوت خودمون افتخار میکنیم و نقاط ضعف خودمون رو که در تاریخ وجود داشته رو نگاه میکنیم، ازش درس میگیریم. به تاریخ ایران باید اینگونه نگاه کنیم، به تاریخ اسلام هم باید اینگونه نگاه کنیم. یه جمله رو باز تکرار بکنم، بعضی از دوستان تعجب کرده بودن از این جمله، من بازم میگم لازم بشه ده ها بار اینو تکرار میکنم. اگر در ایران و باستان ظلم بوده است، پادشاه‌ها ظلم کردن، تمام ظلمی که در ایران و باستان بوده است رو جمع بکنید به اندازه ظلم یه نفر از خلفایی که ادعای مسلمان بودن داشت رو نمیرسه به اون. برعکسش رو بخوام بگم، ظلم یه نفر از کسایی که حکومت داشتن ادعای مسلمان بودن داشتن رو بخوایم تقسیم بکنیم بین تمام حاکمان و ظلمش رو بخوایم تقسیم بکنیم بر اساس ظلمی که اون حاکم انجام دادن، بین همشون قابلیت تقسیم شدن داره به این اندازه که همشون ظالم بشن. این موضع من خیلی صریح و شفاف میگم، تعارف نداریم، با کسی مجامله نمی کنیم، حقیقت این بوده و هست. اگر ما داریم تاریخ ایران و باستان رو نقد میکنیم، با دیدگاه نقدونه نگاه میکنیم، کسی که پیروی بنی امیه است حق نداره به تاریخ ایران بخواد ایراد بگیره، در حالی که داره دفاع میکنه از خلفایی که ادعای مسلمان بودن داشتن و در دوره مثلا بنی امیه زندگی میکردن. این رو هم از بنده داشته باشید. بریم سراغ تماس ها. آقای قاسمی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
موفق و معید باشید ان شاء الله.
سلامت ان شاء الله. خوب هست. ببخشید یه سوال مهم داشتم ازتون. می‌خواستم ببینم جنگ حضرت علی یا امام حسن و امام حسین با ایرانی ها واقعیت داره؟ اگه داره که هیچ، اگه نداره دلیل کاملتون رو بگید.
چند بار این رو من توضیح دادم و عرض کردم. شما خودتون میشه بفهمم که حالا اعتقادتون چی؟ شما فکر می‌کنید شرکت کردن امام حسن و امام حسین تو جنگ با ایران؟
والله من خودم، چون اعتقاد خودم به عنوان شیعه به اعتقاد خودم نه، ولی خب اینو هر جا ما میریم از همون میپرسن سنی ها.
من چند بار رو البته پاسخ دادم، ولی من باز هم نشون بدم یه اسکن کتاب رو. شما ملاحظه بفرمایید، اگر یک کسی که باستانگرا بود نشون داد از این کتابش پاسخ بدید. تاریخ مردم ایران، چون قبلا گفتم میخوام سریع فقط به احترام سوال شما بپردازم. تاریخ مردم ایران، کشمکش با قدرت ها، تعریف آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب، انتشارات امیرکبیر هم چاپ کرده. تصریح میکنه دیگه آقای زرینکوب معلومه در مورد ایران باستان چه ارق عجیب و غریبی داشته. صفحه شماره 346 ایشون میاد میگه که اما خبر این لشکرکشی ها مخصوصا در آنچه راجع به شرکت نوادگان رسول خدا در آن آمده است محل اشکال است و تردیدی که در آن باب شده است از اینجاست. خود آقای زرینکوب میگه آقا محل اشکاله که اصلا امام حسن و امام حسین خواستن شرکت کرده باشن. این جواب به کسی که باستانگرا باشه اینو بهش بدید. البته جواب اولتون باید این باشه که خب دلیل بیارید دیگه، من شیعه هستم بر اساس مبانی من دلیل دارید یا نده. اگر خواستید به یک زرتشتی جواب بدید، برید سراغ کتاب جناب آقای پیروزشاه بالسارا. کتابی نوشتن از دانشمندان زرتشتی سرشناس هند هستن ایشون. ایران و اهمیت آن در ترقی تمدن بشر، در ترقی و تمدن بشر، جناب آقای پیروزشاه بالسارا. آقای عبدالحسین سپنتا آماده ترجمه کرده است این رو. در صفحه شماره 144 آمده اینجا تصریح میکنه، میگه که پیغمبر مقدس اسلام و اولیاء اسلام همه نسبت به ایرانیان به نظر احترام مینگریستند، چنان که حضرت محمد سلمان ایرانی را از خاندان خود میخوان و حضرت علی در توصیف ایرانیان میکوشید، نه در جنگ با ایرانی ها. میگه در توصیف ایرانی ها میکوشید. اگر جنگیده بود امیرالمومنین که دیگه آقای پیروزشاه بالسارا که دیگه نمیومد، دیگه امیرالمومنین خیلی از ایرانی ها خوشش میومد، در توصیف اینها میکوشید و چه میکرد. درست شد؟ صفحه شما 144 کتابشون اومد. اما اگر یک مخالف شیعه اومد این رو از شما پرسید، ادعا کرد که مسلمان است، حالا اینها عموما وهابی ها هم میان همچین قضایی رو مطرح میکنن، شما کتاب آقای ابن تیمیه رو میتونید بهشون نشون بدید. اتاق فرمان منهاج السنت النبویه فی نقض کلام شیعه القدریه، آقای ابن تیمیه هرانی نوشته، تحقیق دکتر محمد رشید سالم، جلد شماره 7. اینجا تصریح میکنه در صفحه شماره 199. اما جنگ هایی که امیرالمومنین داشت، اما بعد از نبی صلی الله علیه و سلم، امیرالمومنین بعد از پیامبر هیچ کدام از فتوحات رو شاهد نبود و شرکت نکرده بود در اونها. در منهاج السنه که دیگه خیلی واضحه، جلد شماره 8 صفحه شماره 90 تصریح میکنه آقای ابن تیمیه، تئوریسین وهابیت که برای مخالفین شیعه برای برخشون خیلی هم جایگاه والایی داره، برای برخشون میگوید که امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از شهادت پیامبر یا موت پیامبر، اتاق فرمان اگر تصویر مانیتور بنده رو نشون بده، بله، بعد از دنیا رفتن پیامبر امیرالمومنین جنگ با ایران و روم رو ندید و شرکت هم نکرد. خیلی صریح باز در مجموعه فتاواشون هم مطلبی رو داره، میگوید و جمیع الحروب التي حضرها علی رضی الله عنه، تمام جنگ هایی که امیرالمومنین در اون شرکت کرده بود بعد از وفات رسول خدا 3 جنگ بود، جمل، صفین، نهروان، تمام شد رفت. نه جنگ با ایران بود، نه جنگ با روم بود، نه این اتفاقات دیگه که در موردش ادعا میشه. اینم پاسخ نسبت به کسی بخواید دیدید که وهابی باشه. اما اگر بخواید نسبت به کسی پاسخ بدید که اهل سنت باشه، طبری رو قبول داشته باشه، تفسیر طبری رو ملاحظه بفرمایید، جامع البیان عن تعویل قرآن یا آیات قرآن، ابی جعفر محمد بن جریر طبری سنی متوفای شماره 310. اینجا آمده است در کتابش تصریح کرده ایشون در زید سوره مبارکه شعرا، نگاه کنید ایشون اومده است چگونه تحریف کرده است. ایشون اهل تحریف بوده صراحتا. عبارتی که راجع به امیرالمومنین بوده است، اخی ان هاذا، پیامبر در مورد امیرالمومنین فرمود اخی و وصی و خلیفتی فیکم، در تاریخ طبری شما آورده، تو تفسیرش اومده اینطوری ترجمه کرد، تغییر داده به کذا و کذا. کسی که نسبت به فضائل امیرالمومنین اینطوری برخورد میکنه، ما انتظار نداریم که در مورد بقیه اعمال امیرالمومنین خیلی صداقت به خرج داده باشه و درست اومده باشه که بخواد قضاوت بکنه. تصریح کرد آقای طبری در جای مختلف، نمیخوام خیلی وقت بذارم برای این مسئله، جاهای مختلف تصریح کرده است که حق رو اومده کتمان کرده. حالا نمونه‌اش هم نشون بدم تا اینجا بحثمون پیش اومد. در تاریخ طبری در جلد 4 دارالمعارف مصر هم اومده چاپ کرده، میگه آقا جون فلان داستان رو صفحه شماره 283، من میدونم که در این سال چه اتفاقی افتاد بین ابوذر و معاویه، چی بود مسئله، ولی دوست ندارم که اینا رو بیام دوباره بگم چی بوده. خب مورخی داری سانسور میکنی. یا صفحه شماره 356 تصریح میکنه، میگه واقعی گفته از چه شده است، مصریان چه گفتن در زمان عثمان و اینها، ولی من دوست ندارم که اینها رو دوباره مطرح بکنیم. باز جای دیگه صفحه شماره 665 قال ابو جعفر رحمه الله، ابو جعفر همین محمد بن جرير رستم الطبری صاحب کتابه، میگه ما داستانهای مختلفی رو در مورد قتل عثمان آوردیم و نقل کردیم، ولی یه سریشو من روی گردنم نمیخوام اصلا نقل بکنم که به چه شکل بوده. باز صفحه شماره 557 میاد میگه که اتفاقاتی که آورده ابی مخنف و هشام در نقل، هشام نقل کرده است که اصلا ایشون منظورشون ابن هشامه در کتاب سیره، که داستان به چه قرار بوده است در مورد قضایای معاویه و فلان، محمد بن ابی بکر و معاویه، اختلافاتی که وجود داشته و این مکاتباتی که بینشون بوده، ولی من نمیخوام بگم که کره تو ذکرها، من دوست ندارم بگم چه اتفاقاتی افتاده. آقای طبری سریع تاریخ تحریف میکنه، سریع سانسور میکنه، با این شخصی نمیشه به این پی برد که امیرالمومنین در جنگ با ایرانی ها بوده یا نبوده. بحث البته خیلی مفصل تر از این هاست. خب ممنونم از شما آقای قاسمی، قطع شد تماس شما.
سلامتون
دریافت کردید آقای قاسمی؟
بله
ان شاء الله موفق و معید باشید.
سلامت باشید. خدا.
آقای دماوندی از گرگار، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
در خدمت شما هستم.
بنده 3 تا توضیح از شما میخوام.
اگه فقط تو سوالاتتون اینجوری تنظیم کنید تا اتاق فهم چقدر فرصت داریم؟ خیلی محدود گفتن، ولی بفرمایید 5 6 دقیقه فرمودن فرصت ده. تا هر وقت فرصت باشه من
سوالم خب چون تفصیل داره در هر وقتی که شو شما جواب بدید.
نه سوالی که تو برنامه پرسیده میشه همون برنامه میخوام جواب بدم دیگه. بفرمایید مسئله اولتون رو بفرمایید.
من کلیه سوالم، برای همین میخوام بپرسم. الان من یک پیجی از پیج ایران زمین خوب. این پیج خیلی پان ایرانیسته و میگه که اصلا زرتوش خاک نشده، به صورتی خاک شده که بهش میگن استودان و مسلمین و شیعیان خوب برخورد نمی کنن با این قضیه. و دوم لطفا راجع به این سخنی که راجع به ذوالقرنین و کوروش هست بحث کنین. و سوم این که این داستان که شما گفتی که زرتشت در چوپانی گوش کمکاری کرد و کشته شد، آیا مجازاتی برای زرتشت در نظر گرفته شد یا خیر؟
چشم، پاسخ میدم، سعی میکنم به هر سطح پاسخ بدم. یه بیننده از دیگه هم که خیلی وقت اتاق فرمان فرمودن پشت خط هست، ایشون هم میخوام وصل بشه، فقط اینو همینجا جواب بدم اگه اجازه بدید. سوال اول آقای دماوندی از گرگان این بود که برخی اومدن تو فضای مجازی، اینهایی که تو فضای مجازی برای خودشون یه یلی فکر میکنن هستن، ولی پای مناظره و بحث و این سوالات اساسی پیش میاد دیگه پا پیش میکشن، اصلا نزدیک نمیشن نسبت به این مسائل، یا اگر نزدیک میشن مثل سایر دوستانی که تشریف آوردن دیگه ما سعادت نمیشه که صداشون رو بشنویم، دیگه خودشون تماس نمیگیرن با ما. اومدن گفتن که زرتشت اصلا در داخل دخمه بوده، اصلا در داخل دفن نشده توی زمین. اولا اینکه ما کوروش رو گفتیم اینجا قضیهشو، زرتشت رو نگفتیم. کوروش و زرتشت فرق داره مسلماً. حالا ممکنه خطا از شمایی که سوال پرسیدید باشه، منم ممکنه حالا اسمارو دارم میگم از وقتو اشتباه بکنم و بعدش هم تصحیح میکنم. منظور همون کوروش بوده باشد. خب این کوروش رو که اگر استنادشون به همین کتاب اینو که خوندیم چی شده بود که اینو گفتن تو تابوت گذاشت کوروش رو، بعد گذاشت توی سقف اون محلی که نزدیک دریای خزر بود. کجا گفته بود؟ اگر جایی میگید در دخمه گذاشته شد اشکال نداره، برای ما بیارید، ولی دیگه پاسارگاد دیگه به باد میره برای این استدلالی که شما بگید کوروش در اونجاست. پاسارگاد برای تاریخی برای ما مهمه، تاریخی بودنش برای ما خیلی مهمه، محافظت میکنیم ازش، جدی هم باید محافظت بکنیم، که حق نداره بره اونجا رو بخواد تخریب بکنه یا کاری بکنه، خود ما جلوش میستیم قبل از اینکه زرتشتی بخوان بیستن. ولی بس من سر اینه که آیا جسد کوروش در اونجا دفن شده یا نشده، گفتیم با تعالیم زرتشت منافات داره، و اگر میگید اونجاست خب یه دلیلی برای ما بیارید اشکال نداره. منم البته خیلی نمیخوام روی این قضیه تاکید بکنم که کوروش زرتشتی بوده یا نبوده، اصلا محل بحث حالات این نیست. بعد فرمودید در مورد ذوالقرنین، من الان بحثم چون در مورد ایران و باستان و زرتشتی دارم به آثار مورخین و زرتشتی ها میپردازم و باستان گرایا، این سه دسته رو من دارم بهش میپردازم. با آثار مسلمان ها الان اصلا کار ندارم تو این برنامه الان، به خاطر اینکه من میخوام این تناقض و تعارضی که اینجا بین این آثار وجود داره رو بگم. اگر در مورد اینکه آیا کوروش ذوالقرنین بوده نبوده، بحث علامه طباطبایی چه بوده، ابوالکلام آزاد اون کتابی که نوشت درش چه مطرح کرد، من کتاب ابوالکلام آزاد فکر کنم 10 سال پیش بود، اون موقع همون موقع هم یه مقاله براش نوشتم، اگر پیداش بکنم بذارم شاید نشون بدم. بحث کردم قبلا در موردش هم تو دانشگاه مذاهب هم که بودیم، نمیخوام تو این برنامه نسبت به اون مسئله ورود پیدا بکنم، چون داریم صرفا باستانگراها، زرتشتی‌ها و قضایایی که در مورد کوروش ادعا شده رو اینجا داریم ما بررسی می‌کنیم با هم دیگه، نه در مورد آنچه که مسلمان‌ها گفتن. گفتید که زرتشت کمکاری کرده بوده برای نگهداری از اون گاو و اینها، من نگفتم کمکاری، من کمکاری اینجا برام البته اثبات نشد. از متن گاتا چیزی که فهمیدیم میشه این است که گاوه معترض بود، گفت چرا زرتشت رو گذاشتی که من رو نگهداری کند یا بچراند و اینها. اهورامزدا گفت ما تقویتت می‌کنیم، مثلا حالا بهت قدرت میدیم، مشکلی نیست. بعد که زرتشت آمد مسئولیت رو بر دوش زرتشت گذاشتند و مبعوث شد و اینها، باز گاوه کشته شد توسط اون نیروهای اهریمنی که وجود داشت. این که آیا جریمه شد نشد و اینها، من در گاتاها همچین جریمه رو من ندیدم. حالا آثار دیگه آمده باشد مسئله بی اطلاعم در مورد این موضوع، ولی توی گاتاها خیر من ندیدم که برای زرتشت اینجا به خاطر این مسئله مجازاتی در نظر گرفته شده باشه. آقای عجیری از قم، سلام علیکم و رحمت الله، وقتمون هم خیلی محدوده متاسفم، خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و حسینی.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدمتتون هستیم.
سلام علیکم حسینی، ما یه سوال داشتیم که درباره ستایش کوروش در تورات و ذکرش. در تورات از کوروش نقل میکنه که میگه من وقتی وارد بابل میشم، بابل را به باطلاقی تبدیل میکنم که جغت‌ها و لاشخورها یا همچین چیزی در اونا زندگی کنه، یعنی نابود میکنم بابل را. ولی در منشور کوروش، کوروش میگه من با صلح و آرامش وارد بابل شدم و مثلا به مردم آسیبی ندادم. خب ما اینجا یه سوال داریم.
خب سوالتون به صورت واضح من نفهمم، الان منظورتون اینه که اون چی که در تورات آمده درست میگه، اون چی که در منشور آمده؟
نه الان مثلا تناقض بینشونه که در تورات میگه به باطلاق تبدیل میکنم و در منشور کوروش میگه، خود کوروش میگه من با آرامش به بابل وارد شدم و با صلح.
تناقض که بله مسلم اینا که پر از تناقض برخی از عبارات و ادعاهایی که مطرح کردم، ولی این چی که در همون تورات آمده، حالا برخی از محققین و پژوهشگران معتقد هستند که یک بحث لغوی مطرح کردن، بحث شناختی و تاریخی مطرح کردن در مورد مقارنش با بحث کوروش و یا ذوالقرنین بودن یا نبودن، بحث رو مطرح کردن که سعی شده حتی تحریف بشه شخصیتشون در اونجا. این که این درست است یا آن درست است، باید بریم ببینیم که واقعا اگر شما در 2500 سال پیش یه سرزمین رو می‌خواستی بری فتح بکنی بگیری، آیا اونها با گل می‌اومدن به استقبال شما یا با شمشیر؟ اگر شما میخواهید وارد یک سرزمین بشید اونجا رو فتح بکنه، با استقبال و شمشیر شما میان، با شمشیر به استقبال شما میان، شما با گل جواب اون شمشیر رو میدی برای فتح اونجا یا با شمشیر؟ این خیلی مسئله واضحه، مشخص و به نظرم روشنه که اگر فتحی صورت گرفته است در آن زمان، کما اینکه مسلمان ها ببینید یه نوع فتح داره، این فتح اعتقادیه، مثل قضیه که مثلا در یمن اتفاق افتاد اوایل اسلام، ولی یه فتح داریم مثل فتح حمله اعراب به ایرانه. خب آقا یه کسی بیاد به شما ادعا بکنه آقا نه اینجوری هم نبود که بگید خشونتی بوده است و شمشیری بوده، بابا فتح بوده، جنگ بوده دیگه، اینها با جنگ رفتن فتح کردن، تا بابل رو رفتن فتح کردن. حالا دیگه حالا منشور مال کوروش هست یا نیست، اصلا ادعایی که مطرح میکنه واقعا درسته درست نیست، شاید کسی بیاد یه کار رو انجام بده ولی عمل خودش رو بخواد منکر بشه، اون که مشخص و واضح آقای عجیری عزیز. ولی این که میفهمید تناقض وجود داره، بله سر تا سر تناقض دیگه، از همین فیثاغورسش بگیرید به اون قضایی که در موردش گفتن با زرتشت و با کوروش و با داریوش و اینها تا مسائل مختلف دیگه، و ما هم اونجایی که روتوش شده بود در تاریخ مرتبط با موضوعمون بود رو سعی کردیم مثلا شما نشون میده. بسیار ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند، فرصت هم یه مقدار فکر کنم گذشت. انشالله که موفق و مؤید باشید. در جلسات آینده مطالب دیگه ای هست که حتما ما به سمع و نظر شما عزیزان برسونم. کماکان ما منتظر هستیم بزرگوار و عزیز موبد زرتشتی که ما برایشون احترام قائل هستیم، برای موبدان زرتشتی که فاضل هستن، باسواد هستن، مؤدب هستن، اگر بزرگواری کنن، لطف کنن به ما، با برنامه تماس بگیرن، ما میتونیم از فرمایشات این بزرگواران هم استفاده بکنیم. در برنامه ما صدای این عزیزان هم به بینندگان، به گوش بینندگان ما هم برسه. حضوری هم خواستن تشریف بیارن توی استودیوی ما، نکاتی رو بفرمایند، ما حاضر هستیم که به هر حال این رو براشون از لحاظ تصویر و اینها مهیا بکنیم که تشریف بیارن مطالب خودشون رو بفرمایند. محور بحث ما در برنامه تاریخ بدون روتوشون سه سوال اساسی است که در مورد زرتشت مطرح کردیم. جلوتر خواهیم رفت، مطالب دیگه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون، التماس دعا دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح